به سکانس پایانی رسید. و مهدی آقاجانی کارگردان فیلم کوتاه عنوان کرد، بستر اکران و ادامه حیات برای فیلم کوتاه را گروه هنر و تجربه فراهم می کند و ما از آن متشکریم، اما انتظارمان از هنر و تجربه بیشتر است.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروز از پنجم اردیبهشت ماه 22 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری امین مختاری کار خودش رو آغاز کرد و 15 اردیبهشت با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان کار خودش رو خاتمه داد. امروز در خدمت جناب آقای علیرضا سعیدی، مدیر محترم روابط عمومی این دوره از جشنواره هستیم تا از ایشون درباره آنچه که در جشنواره اتفاق افتاد بیشتر بشنویم. آقای سعیدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
وقت شما هم بخیر جناب آقای جعفری. خدمت شما و شنوندگان عزیز شبکه رادیو فرهنگ از سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای سعیدی بفرمایید که امسال در جشنواره 22 چند گروه در چند بخش توی چه بخشی شرکت کرده بودن؟
من اگر بخوام توضیح مختصری در مورد آنچه که در 22 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران گذشت خدمت شما و شنوندگان عزیز اطلاعاتی رو بدم، باید خدمتتون عرض کنم که از روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در مرکز تئاتر مولوی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، باغ ملی دانشگاه هنر، خانه هنرمندان ایران، عمارت نوفلوشاتو، مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایران شهر کار خودش رو در بخش‌های صحنه، خارج از مسابقه، جشنواره جشنواره‌ها، تجربه‌های اجرا، بین‌الملل و مدرسان آغاز کرد و خوشبختانه در این مدتی که جشنواره میزبان تماشاگران و دانشجویان عزیز تئاتری بود و غیر تئاتری حتی، ما جشنواره تویا و هیجان انگیزی رو به هر حال پشت سر گذاشتیم با تمام نقاط ضعف و قوتی که خب میتونیم در هر دوره این نسبت به اون دوره ارزیابی داشته باشیم. در این دوره از جشنواره خب همونطور که اطلاع دارید و گفتید و اطلاعات خوبی رو به شنوندگان عزیز دادین، گروه های مختلفی روی صحنه رفتن که همشون گروه هایی بودن که واقعا میتونیم به معنا و مفهوم مطلق کلمه ازشون به عنوان گروه های جوان و نوپای تئاتر یاد کنیم، که البته بعضیاشون آثار رو روی صحنه بردن که ممکنه آنچه که در جامعه خودمون میبینیم یه مقدار تفاوت‌هایی داشته باشه و از نگاه اونها روی صحنه رفته باشه، اما انصافاً آثاری بودن که اغلب اونها دغدغه‌های اجتماعی و حتی دغدغه‌های مردمی رو داشتن و میتونیم بگیم جشنواره ثمربخش و جریان‌سازی بود جشنواره تئاتر دانشگاهی امسال. کما اینکه خیلی از تهیه کننده‌ها و کارگردان‌های مطرح تئاتر کشورمون در مرکز مختلفی که میزبان آثار نمایشی به صحنه رفته در جشنواره بودن استقبال خیلی خیلی خوبی داشتن و حتی با گروه ها و به هر حال صاحبان آثار وارد مذاکره شدن تا نمایش های اونها رو در قالب اجراهای عمومی دعوت کنن تا در طول سال میزبان اونها باشیم.
اتفاقا که سوالات من آقای سعیدی از شما همین بود، آیا برگزار کنندگان جشنواره تمهیداتی رو اندیشیدن برای اینکه حداقل آثار برگزیده این دوره از جشنواره امکان اجرای عمومی و مواجهه بیشتر با مخاطبان رو داشته باشن؟
بله قطعا این اتفاق افتاده و من حالا که دیگه جشنواره گذشته میتونم این مطلب رو بگم که خب همونطور که میدونید نوید محمدزاده عزیز یکی از اعضای هیئت داوران امسال ما بود که خب میدونید غیر از اینکه در صحنه‌های مختلف به عنوان بازیگر تئاتر و سینما فعالیت داشته، به هر حال گهگاهی هم از گروه‌های نمایشی جوان حمایت‌هایی رو به عنوان تهیه کننده یا مدیر تولید یا مجریه انجام میده. من در طول این چند روز بودم، حتی خودم باهاش گپ‌هایی رو می‌زدم و آثار نمایشی رو ایشون با دقت علاوه بر اینکه خب به هر حال داوری می‌کرد، بازنگری می‌کرد تا برای انتخاب اونها در طول سال بتونه کارهایی رو انجام بده که خدا وکیلی هم این کار رو انجام داده و ما شاهد این بودیم که در طول سال گذشته گروه های جوان دانشجویی از طرف این عزیز و حتی تهیه کننده های دیگه ای تئاتر مشغول به کار شدن و اجرای عمومی داشتن حتی با قراردادهای خوب. اما خب نکته ای که اینجا واقعا میتونیم بهش به عنوان یک نکته بسیار بسیار مهم اشاره کنیم و فکر میکنم لازمه بازنگری های اساسی در اون اتفاق بیفته، دو مطلب بسیار مهم است و اون هم تعامل بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مجری جشنواره و البته مرکز هنرهای نمایشی به عنوان سیاست‌گذار اصلی تئاتر کشور در حوزه تئاتر دانشگاهیه که من در طول برگزاری جشنواره این تعامل رو در کمرنگ‌ترین شکل ممکن خودش دیدم و فکر میکنم که میتونه در این زمینه اتفاقات بهتر و ارزشمندی اتفاق بیفته و حتی جشنواره تئاتر فجر خودمون رو هم تحت تاثیر قرار بده، موضوعی که خب خودت بهتر از من میدونی طی دهه های گذشته واقعا شکل پررنگی داشت اما در 5-6 سال گذشته که سیاست های جشنواره تئاتر فجر یه مقدار تحقیق کرد علیرغم تمام گفته ها و شنیده هایی که در این زمین داشتیم اما ما شاهد حضور کمرنگی در حوزه تئاتر دانشگاهی و تعامل اون با بخش دولتی و حتی جشنواره تئاتر فجر داشتیم. حالا امیدوارم جشنواره 22 بتونه بهانه ای باشه برای این آغاز این اتفاق.
خیلی متشکرم ازت علیرضا سعیدی عزیز که با ما همراه بودی، خسته نباشید. میگم هم به شما هم همه از دبیرخانه جشنواره که در این دوره برگزاری جشنواره بسیار کوشیدن، ممنون از شما و موفق باشید.
متشکرم، زنده باشید.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری.
دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بانوان لاهور در حال ترجمه کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته ی ذبیح الله صفا به زبان اردو هستند که تا 2 سال آینده ترجمه این کتاب به پایان خواهد رسید. در نشست تخصصی جایگاه زبان و ادبیات فارسی در جهان امروز از دیدگاه استادان و محققان خارجی، 3 استاد از کشورهای پاکستان، هندوستان و چین گزارشی از وضعیت زبان و ادبیات فارسی در کشورهای خود ارائه دادند. و فرهاد قربانزاده، فرهنگ نویس و ویراستار گفت اشکال کار کتاب‌های ویرایش زبانی نه در نداشتن پیکره زبانی بلکه بی‌توجهی به اهمیت پیکره در پژوهش‌های زبانی است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و وقایع ادبی. چند روز پیش بررسی ادبیات پلیسی در ایران و جهان برگزار شد توسط خانه فرهنگ سلام. گفتگو میکنیم با سرکار خانم اعظم شهبازی، مدیر مجموعه خانه فرهنگ و کتابخانه سلام. خانم شهبازی سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
سلام، شما بخیر، عرض ادب و خسته نباشید.
درود بر شما. خب این خانه فرهنگ سلام در ایران کجاست خانم شهبازی؟
بله، عرضم بزرگتون که خانه فرهنگ و کتابخانه سلام که اسم قبلیش معرفت، حالا بیشتر مردم اینجا به معرفت میشناسن، ما توی جانبازان شرقی بعد از شارهای دردش هستیم.
تو نارمک؟ یعنی
بله نارمن شخصی.
خب در مورد نشست ادبیات پلیسی در ایران و جهان که این ظاهرا کانون ادبی خیال هم بود و سومین نشست صمیمانه اعلام شده بود که برگزار شده با حضور آقای نوید فرخی و سعید کلاتی، چطور شد که وارد حوزه ادبیات پلیسی در ایران و جهان شدید؟ فکر کنم یه دورم علمی تخیلی اگه اشتباه نکنم چند پیش کار کرده بودید. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که مجموعه کتابخونه سلام که از سال 74 تو منطقه 8 داره فعالیت میکنه، خب با سابقه ای که داره فعالیت متنوعی داره تو حوزه فرهنگی، هنری، آموزشی و حالا تو مواردی که چون با توجه به اینکه ما کتابخونه داریم و تو اون حوزه خیلی فعالیت متنوعی داریم. یکی از برنامه‌هایی که اینجا برگزار میشه برنامه‌های دیدار با نویسنده هستش که دیدار با نویسنده با همراهی کانون‌هایی که تحت مراکز مجموعه ما هستن فعالیت میکنن. کانون ادبی سلام با کانون خیال در واقع همکار هستن و همکاری میکنن، نشستای مختلفی رو با حضور همدیگه اجرا میکنن. اونا یه وقتی ما رو دعوت میکنن، یه وقتی ما اونا رو دعوت میکنیم و با هم مشترکاً برنامه اجرا میکنن. کانون ادبی سلام با مدیریت خانم بارانی انجام میشه که با آقای فراخی که ایشون هم یکی از اعضای کانون ادبی سلام هستن، خب خود آقای فراخی هم اینجا چند بار نشست داشتن.
درست.
برنامه‌های متنوعی داشتن. برنامه دیدار با نویسنده رو ما برگزار میکنیم. برنامه دیدار با نویسنده بیشتر با هدف معرفی تازه های نشر با تاکید بر معرفی نویسنده های جوان برگزار میشه. تو این برنامه نویسنده حضور پیدا میکنه، کتاب های مختلفشون در واقع گذاشته میشه، هم از آثاری که دارن و حالا چیزایی که تا الان چاپ شده خودشون رو معرفی میکنن، کتاب هاشون بخشایی که قبلا حالا تو اطلاع رسانی اعلام شده و مخاطبان ما میشناسنشون خونده میشه، بعد گپ و گفتگو بین افرادی که تو در واقع تو برنامه حضور دارن تو نشست و با نویسنده شروع میشه. سوالاتی هستش حالا در مورد کتاب هاشون،
بله،
مدل نوشتنشون و برنامه‌ای که دارن. برنامه که ما داشتیم آقای حالا در واقع سعید سیمرغ ایشون هم حضور داشتن در مورد عالمه دوستان که به بررسی داستان‌های ایشون ما پرداختیم و کتابایی که تا الان چاپ شده و در مورد کتاب‌هاشون سوال شده و گفته بود داشتیم. کنارش هم ما نمایشگاهی از کتاب‌های دوستان داریم که به همراه جشن امضا دوستانی که میان مراجعه می‌کنن هم می‌تونن کتاب‌ها رو تخفیف بخرن و با امضای حالا اساتید و نویسنده‌های مختلف کتاب رو دریافت کنن.
خانم شهبازی، یعنی این گونه است که ما در یک نشست در خانه فرهنگ سلام با نویسنده آشنا میشیم در مورد کتاب‌هاش. حالا مثلا اگر ادبیات پلیسی باشه خاصه ناخواسته ادبیات پلیسی مطرح میشه، اگر علمی تخیلی باشه که دوره قبل این گونه بود و پرسش نهایی استقبال مخاطبان چگونه است؟
ببینید ما اینجا چون کتابخونمون کتابخونه یه قدیمی هستش، از هم خدمت از سال 74 اینجا داره کار میکنه و اعضای فعال خب بالایی داره.
بله.
ما مثلا مخاطبایی که هستن و آمار امانتی که داریم روزانه یه وقتی که 200 ما آمار امانت کتاب داریم.
خب
اینجا رفت آمد زیاده، به خاطر همین آدمایی که میان هر کی حالا بر اساس اون سلیقه‌ای که داره تو نشست ما شرکت میکنه. تقریبا میشه بگم بهتون که ما بستگی میگم به موضوع داره و نویسنده که میاد. یه وقتی از ما اینجا شرق تهران هستیم، از غرب تهران مراجعه کننده داریم، از شهرهای مراجعه کننده داریم.
بسیار.
حالا چون کانون اینو داره برگزار میکنه یه کار در واقع مردمی هستش و غیر رسمی، به هر حال این مردمی که میان علاقه‌مندن واقعا.
بله، تعلق خاطر دارن خوشبختانه.
بله،
با توجه
بله.
به
دغدغه‌شو دارن.
بله. بله. سابقه ای که شما در اون محله دارید و تمرکزی که هست استقبال خوب هست. تشکر فراوان خانم اعظم شهبازی. استفاده
سلامت
دارید.
باشیم، ما در خدمتتون هستیم.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
ما حضور پیدا کنیم. سلامت باشیم.
زنده باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا.
گفتگو با خانم اعظم شهبازی رو شنیدید در مورد نشست بررسی ادبیات پلیسی در ایران و جهان که در خانه فرهنگ سلام برگزار شد. کل دریافتیم مجموعه نشست‌ها دیدار با یک نویسنده است. اما ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
به گفته معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی تهران، تندیس‌های جشنواره تجلیل و تکریم کارگر توسط محسن الله مرادی، هنرمند منبتکار استان تهران، با طرحی برگرفته از نقوش فرش سنتی ایرانی و تماماً با دست و ابزار دستی تهیه شده تا دلیلی باشد بر اینکه هنرمند صنعتگر صنایع دستی میتواند تندیس‌های جشنواره‌های مختلف را با استفاده از مواد طبیعی و در دسترس تهیه نماید. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران از برپایی دوره آموزشی تبلیغات، بازاریابی و فروش صنایع دستی در شهرستان تنکابن خبر داد. و رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند گفت در سال 97 مبلغ 8 میلیارد و 653 میلیون ریال تسهیلات به صنعتگران حوزه صنایع دستی در شهرستان بیرجند اعطا گردیده است.
سلام شنوندگان عزیز، هفتن وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه همراه ما هستید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. قرار کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایر در دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری ایجاد بشه، اما راجع به جزئیات این کارگروه خواهیم دانست از زبان خانم لیلا اجدری، مدیر کل دفتر هماهنگی و توافقهای ملی گردشگری. سلام خانم اجدری، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فخاری و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم مجدری، ما پیش از این هم در برنامه همون اشاره کردیم به اینکه چقدر گردشگری و صنایع دستی میتونن به توسعه همدیگه کمک بکنن و اساسا در بخش صنایع دستی هم ما این رو بیشتر شاهد هستیم، گردشگرانی که به مناطق مختلف میرن میتونن صنایع دستی اون منطقه، سوغات اون منطقه رو با خودشون برمقام بیارن و این تبدیل شده به یک فرهنگی که گردشگران ما دارن. در این کارگروه قراره چه اتفاقاتی بیفته با توجه به اینکه ما در واقع اینجا تمرکزمون رو روی عشایر گذاشتیم؟
عرض به حضورتون، همونجور که استحضار دارید، ما در واقع در سطح عالی کشور یک شورای عالی امور عشایر داریم.
بله.
که سازمان‌های مختلفی که درگیر در واقع امور عشایر هستن و به نوعی تاثیرگذار هستن و وظایف و مأموریت‌های در رابطه با عشایر دارن، در این شورای عالی عضو هستن و همونطور که مستحضرید در واقع معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری ریاست این شورا رو به عهده دارن.
درسته.
بر اساس در واقع همین شورای عالی، کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایری مصوب سال 95 ابلاغ شده به سازمان.
درسته.
و سازمان در واقع این کارگروه رو تشکیل داد در همون سال و تعدادی جلسات هم برگزار شد و ذیل این کارگروه ما کمیته هایی داریم که این کمیته های تخصصی شامل کمیته گردشگری و زیرساخت ها، کمیته تخصصی صنایع دستی و سوغات و سومیش هم کمیته تخصصی پژوهشی آموزشی اجتماعی و فرهنگی.
درست.
که دوتا کمیته اولی که خدمتون عرض کردن با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هستش و کمیته سوم که کمیته تخصصی پژوهشی آموزشی اجتماعی و فرهنگی هست با مسئولیت سازمان امور عشایر هست. ما در این دو کمیته که در واقع مسئولیتش با سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هست، مباحث مربوط به توسعه گردشگری عشایر رو و همچنین معرفی صنایع دستی عشایر رو و رونق در واقع فروش و احیای صنایع دستی که احتمالاً به فراموشی سپرده شده با حضور هر چه بیشتر گردشگران رو داریم. یعنی شما اگر که دقت بفرمایید، حتماً صنایع دستی و گردشگری ارتباط مستقیم با همدیگه دارن. صنایع دستی برخواسته از فرهنگ و سبک زندگی عشایر کشور ما هستش، به نوعی هنر دست بانوان و جوانانی هستش که متعلق به فرهنگ عشایری هستن و حتما وجود گردشگر، چه گردشگر داخلی و چه گردشگر خارجی و بازدید و گردشگری در واقع با این تم میتونه باعث رونق این صنایع دستی بشه و باعث در واقع فروش بیشتر صنایع دستی.
بسیار عالی. سازوکاری که حالا این کارگروه داره برای اینکه ما بتونیم توسعه بدیم بخش گردشگری صنایع دستی عشایرمون به چه صورت هست و ما چه نتایجی رو منتظر باشیم از این کارگروه؟
ببینین، بحث در واقع توسعه صنعت گردشگری و همچنین تولید بیشتر، افزایش تولید و معرفی و فروش بیشتر صنایع دستی، خب قطعاً وظیفه ذاتی سازمان ما هست. حالا ما با تشکیل این کارگروه در پی این هستیم که تمام ریمدخلان این ماجرا، یعنی سایر سازمان‌ها، نهادها و مؤسساتی که خارج از سازمان ما هستن، از ظرفیت اینها ما بتونیم استفاده کنیم و برنامه‌های خودمون رو پیش ببریم. حالا این به چه ترتیب هستش؟ ببینید، قطعاً توی هر صنعتی، خصوصا صنعت گردشگری که همه شنوندگان شما هم استحضار دارن که یک صنعت فرابخشی هستش و سازمان گردشگری یک سازمان هماهنگ کننده، سیاست‌گذار، هدایت کننده و حمایتگر میتونه در این رابطه باشه.
درست.
و ما در این کارگروه قصد این رو داریم که مسائل عشایر کشور از بعد صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی دقیق قرار بگیره و مشکلاتی که وجود داره و سایر سازمان ها میتونن کمک کننده باشن در این رابطه. مثلا یه جا ممکنه در واقع راه عشایری باشه، یه موقع ممکنه که آموزش باشه، آموزش مربوط به وزارت آموزش پرورش ممکنه باشه، یه جایی کتاب نیاز دارن عشایر ما.
همه اینها در این کارگروه بررسی خواهد شد.
بله. چون سازمان های مختلف در واقع توی این کارگروه ما عضویت دارن، تمام این مسائل توی این کارگروه میاد بررسی میشه و ما سعی میکنیم که این مشکلات، اولا خب ببینید کلا میخوام بگم که این کارگروه ها وظیفش این هستش که در واقع همافزایی ایجاد کنه.
درسته. در واقع یک ارتباط ایجاد بکنه این بخش های دخیل در این
حوزه. یعنی هر کدوم از این سازمان ها یک سری امکانات در اختیارشونه، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ نیروی انسانی، چه از لحاظ قدرت و اختیاراتی که دارن.
خب
اینها اگر هر کدوم به تنهایی کار بکنن، خب وظایف سازمانی خودشون انجام میدن.
ولی وقتی اینجا در قالب همچین کارگروهی با همدیگه همافزایی بکنن، این اتفاق بهتر.
بله دقیقاً. به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون، گردشگری در واقع یک صنعت فرابخشی است. نیازمندیم که همه سازمانهایی که به نوعی ذی‌مدخل هستن بیان و مشکلات رو حل بکنن.
بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون خانم مجدلی. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای این کارگروه. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی ما دستاوردهای این کارگروه رو از زبان شما همکارانتون بشنویم. ممنون از توضیحاتتون. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با خانم لیلا اجدری صحبت می‌کردم، مدیر کل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، درباره تشکیل کارگروه توسعه گردشگری صنایع دستی در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی. ممنون که به ما گوش دادید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفتانه این نوبت رسیدیم. امید که آنچه تقدیم شما شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، خدا یار و نگهدارتون.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین تم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو قصات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین. جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرگی مال ست به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. دیگر همکارانمون هم در بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ تشریف آوردن. جناب آقای علیرضا تابان گوینده بخش دوم برنامه ها هستن، آقای مهدی دادجو که تشریف دارن در اتاق فرمان ملاحظه دارن میشن. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران. تا کنون در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حق‌بردی، صدا بردار مونا شعبانی، ارتباطات فروزان امیدی، هماهنگی فاطمه غلامی، گوینده بنده وجیه حسینیان. شاد باشید، خدا حافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، نوید بخش روزهای خوب برای میراث فرهنگی.
آغاز طرح بهار مهربانی با هدف جمع‌آوری هدایای مردمی برای سیل زدگان در کتابخانه‌های عمومی کشور
و فراخوان 16مین جشنواره نقد کتاب منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، نوید بخش روزهای خوب برای میراث فرهنگی است. معاون میراث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را حمایت عملی نمایندگان مجلس از حوزه میراث فرهنگی قلمداد کرد و گفت طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی در حقیقت به حمایت‌های بیشتر از مالکان بناهای تاریخی و ساکنان خانه‌های تاریخی کمک می‌کند. طالبیان افزود یکی از مهمترین نتایج این طرح این است که به یک پارچگی ارائه خدمات در بافت‌های فرهنگی تاریخی کمک می‌کند. معاون میراث فرهنگی کشور در ادامه به ارزش سند بناها و خانه‌های بافت‌های فرهنگی تاریخی اشاره کرد و افزود در ارائه تسهیلات، اسناد خانه‌های تاریخی واقع در بافت‌های فرهنگی تاریخی خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما با تصویب طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی در مجلس، اسناد این خانه‌ها نیز به عنوان یک وثیقه ارزشمند مورد قبول بانک‌ها خواهد بود.
ضوابط استانداردسازی و درجه بندی اقامتگاه‌های بومگردی کشور تا پایان خرداد ابلاغ می‌شود. معاون گردشگری سازمان میراث